خاوران ایران،
آرامش ایران جان با همدلی تشیع و تسنن در جوار مرزبانان.
سروها در مرز میهن دیدبانی میکنن، در کویر و کوه و دریا مرزبانی میکنن.
ایران جان، خراسان جنوبی ایران،
میزبان شما هستیم از رادیوهای ملی و شبکه‌های استانی 17 تا 23 آبان ماه 1404.
در راستای توسعه پایدار و مدیریت منابع آبی، پژوهشگران و متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان مستقر در دانشگاه صنعتی اصفهان موفق شدند با بهره‌گیری از دانش بومی و فناوری‌های نوین، گونه‌ای از چمن مقاوم به کم آبی را تولید کنند. نجم زمانی، مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان:
صحبتی که داشتیم و کاری که سالیانه حدوداً 7 سال انجام دادیم، تونستیم که به یه چمن بومی کشورمون دست پیدا بکنیم که این چمن خب علاوه بر اینکه بومی کشوره، میزان مصرف آبش نسبت به چمنهای وارداتی خیلی کم تره و دوره آبیاری توی شرایط مثل اصفهان به حال گرمای زیاد رو توی فصل تابستون تجربه میکنیم 7 الی 10 روز یک باره. قدرت پاخوری بسیار عالیه، قدرت برگشت‌پذیری خوبی داره، به لحاظ رنگ و با خصوصیات چمنی با نمونه‌های خارجی قابل رقابته و چیزی از اون کم نداره، جز چمنهای گرم سیری محسوب میشه و بزرگترین خصوصیت اینه که میزان مصرف آب بسیار پایینه. چمنهای وارداتی رو معمولا یک روز در میون بعد آبیاری بشه و اینکه حالا ما میتونیم یک چمن با اون کیفیت داشته باشیم و دوره آبیاری 7 روز یک بار باشه، خب به لحاظ مصرف آب اینا برای ما خیلی اهمیت داره با توجه به شرایط کمبود آبی که داریم و اینکه چمن هم خاصیت‌های اکولوژیکی بسیار زیادی داره و قابلیت حذف چمن توی فضای سبز وجود نداره.
این نمونه نشون میده که سرمایه گذاری روی شرکت‌های دانش‌بنیان فقط حمایت از یک محصول نیست، بلکه پشتیبانی از راه حل‌هایی هست که با شناخت اقلیم، فرهنگ و نیازهای کشور میتونه تحولی پایدار ایجاد کنه.
این هم ارده بخارک.
یه خوشه خارکی بدامو.
فرما بوا.
ببخشید آقا.
ها کاکا، خارک میخه یارده. برو بازارشا. اول بافت قدیمه. همین بغل.
نه بیمه ماشینم تموم شده. بیمه رو این عطب از کجا بگیرم؟
خب گوگو، باید بری بازارش. همه جور بیمه ای داره. همیشه هم تو دسترسه. سیکون کاکا، هر کموش که بهتره انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
صبح شما بخیر همراهان عزیز رادیو تهران. فراموش نکنیم که کم آبی فقط عددی در گزارش ها نیست، نشانه ایست از نیاز به همراهی همه ما. یادمون نره که ما امانت داره نسل آیندمون هستیم. اما شنونده برنامه بعدی ما باشید که نامش هست کافه سلامت و به موضوع بیهوشی که چگونه اتفاق میفته و با چه کیفیتی باید انجام بشه صحبت میکنن. همراهشون باشید.
صبحت رو به سلامت شروع کن، جایی به دور از هیاهو، توی کافه‌ای که بوی آرامش و امید میده. کافه سلامت.
کافه سلامت جاییه که پزشک‌ها رو بدون معطلی ملاقات می‌کنی. حرف‌های آرامش بخش برای رفع خستگی روحت می‌شنوی و مسیر سبک زندگی سالم برات روشن میشه و در نهایت با هم به نسخه‌ای می‌رسیم برای سلامت جسم و روحمون.
شما دعوتید به صفحه یه فنجون آگاهی توی کافه سلامت با طعم امید، زندگی و تندرستی. از رادیو تهران برای تو، کافه سلامت.
با نام خدا و با توکل به لطف و عنایت او، امروز هم درهای کافه سلامت رو به روی شما باز میکنیم. خیلی خوش آمدید. سلام ما به شما عزیزان، همراهان محترم شبکه رادیویی تهران. صبحتون بخیر باشه. صبح روز چهارشنبه 21مین روز از آبان 1404 بر همه شما به خیر و نیکی باشه. آمدید به جمع ما. آرزو میکنم هر جا که شنونده و همراه ما هستید صبح زیبایی را آغاز کرده باشید تو هم با سلامتی. ما در کافه سلامت رادیو تهران آرزومون سلامتی و تندرستی شماست و البته برای رسیدن به این هدف مقدس و بسیار خوب سعی میکنیم قدم به قدم در جاده سلامتی همراه با شما قدم برداریم. امروز هم قرار هست که راجع به دنیای بیهوشی صحبت بکنیم. خیلی از ما شاید تجربه بیهوشی رو برای انجام اعمال جراحی از کوتاه مدت تا بلند مدت داشتیم، اما اینکه در عالم بیهوشی چه اتفاقی میفته، وقتی کسی بیهوش میشه چه اتفاقی براش میفته و پشت صحنه یا آرامش در اتاق عمل چیست، امروز این موضوع رو انتخاب کردیم برای شما میخوایم صحبت بکنیم. میزبان آقای دکتر محمد سعید قیاسی هستیم و دعوت میکنیم که حتما شما هم همراه ما باشید. خب محضر شما عرض بکنم که اگر علاقه مندید امروز هم با برنامه ما مثل همیشه همراه باشید، حتما فراموش نکنید که راه های ارتباط شما با ما یکی سامانه پیامکی با شماره 30094 هست و یکی هم دو خط ارتباطی 2265 2465 و 2265 2466. آرزو میکنم که همیشه تندرست و سلامت باشید. سوالاتتون رو بفرستید برای ما، پیامک بکنید، تلفن بزنید. ما در بخش میز مشاوره از مهمان عزیزمون خواهیم خواست که به سوالات شما جواب بدن. اما بریم یک نگاهی بندازیم به تابلوی طلایی ورودی کافه سلامت مثل همیشه.
در مورد سردرد تنشی امروز اومدیم صحبت کردیم، چون این سردرد شایعی هستش، خیلی از مراجعین ما در نهایت به سردرد تنشی میرسه. یه نکته‌ای که امروز فراموش کردم خدمت مخاطبین عزیزم بگم این هستش که الزاماً سردرد یک دونه تشخیص نداره، یعنی ممکنه ما شخصی باشیم که دو نوع سردرد داریم، بهش میگن میکس تدک کامباین، یعنی ما ممکنه که ترکیب دوتا سردرد رو داشته باشیم. بنابراین الزاما دنبال یه تشخیص نت و یک دونه سردرد نباشیم. کسی باشیم که داریم همزمان تنشن هدک داریم، هم مثلا میگرن هدک داریم، اینو بس داشته باشیم. ولی امروز اومدیم در مورد تنشن هدک صحبت کردیم. نکات مهمش که امروز بخوام جمع‌بندی بکنم، این سردرد قابل کنترل هستش. چرا؟ چون که هم بدن هم ذهن ما قابل آموزشن، آموزش پذیرن.
بله.
نکته طلایی امروز، کوچکترین تغییرات روزمره اثرهای بزرگی در زندگی ما میذارن. اگر سردرد زیاد شد تنها نمونیم، پزشک میتونه برنامه دقیق ما بده. همه دردها داد نمیزنن، اینو من به عنوان فوق تخصص درد دارم میگم، همه دردها داد نمیزنن، بعضی دردها فقط زندگی رو سخت‌تر میکنن. سردرد تنشی از همون است.
بله، جملات طلایی مهمان دیروز برنامه‌مون آقای دکتر محمد حسین دلشاد فوق تخصص درد بود که روی تابلوی طلایی امروز برنامه کاف سلامت نقش بسته بود. ساعت 8:10 است. ما با شما همراه هستیم. امروز چهارشنبه 21 آبان. من سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت مهمان بزرگوارمون جوای دکتر سید محمد سعید قیاسی، متخصص بیهوشی، فلوشیپ بیهوشی قلب و ریاست محترم بیمارستان جماران. خیلی خوش آمدید آقای دکتر، بفرمایید. خواهش میکنم.
به نام خدا. ممنون هستم از برنامه خوبتون. امیدوارم که تو این برنامه بتونیم توضیحاتی راجع به کلیات بیهوشی خدمت شنوندگان عزیز بدیم و شاید یه مقداری روشن بکنیم این مسئله رو که برای دوستان چه اتفاقی میفته، اصلا بیهوشی چی هست و در واقع وظیفه یک پزشک بیهوشی در حین عمل و یا پروسیجرهایی که انجام میشه چی هستش. من در خدمتتون هستم.
بله، بسیار عالی، خیلی خیلی ممنون و متشکرم. موضوع بسیار جالبیه. من فکر میکنم که حتما همه ی عزیزانی که عرض کردم ابتدای برنامه جراحی رو تجربه کردن، چه از جراحی های کوچیک با مثلا 10 دقیقه یک رو بیهوشی تا جراحی های بزرگتر که انشالله همه توام با سلامتی باشه، براشون بیهوشی یک سوال بزرگه که چه اتفاقی براشون میفته، زمان بیهوشی چی میشه، اصلا بیمار وقتی بیهوش میشه چه اتفاقی براش میفته. امروز راجع به کلیات امر بیهوشی میخوایم از آقای دکتر سید محمد سعید قیاسی بیشتر بدونیم و بیشتر متوجه بشیم. من فقط قبل از این که وارد بحث بشیم با آقای دکتر، خدمت شما شنونده عزیز باز هم عرض بکنم که ما در بخش میز مشاوره از آقای دکتر خواهیم خواست که سوالات شما رو پیرامون این موضوع حتما جواب بدن. اما اگر دوست دارید که در بخش میز مشاوره در واقع وقت بگیرید، حتما از همین الان اقدام بفرمایید. سامانه پیامکی ما 30094 هست و خط ارتباطی 2265 2465 و 2265 2466. اینجا کافه سلامت رادیو تهرانه. آقای دکتر قیاسی عزیز، ضمن این که باز هم تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردین، فرمودید که امروز میخواید راجع به کلیات مبحث بیهوشی ما رو بیشتر مطلع بکنید و به ما بگید که حالا این پروسه بیهوشی چیست و چه اتفاقی برای بیمار میفته در زمان بیهوشی. بفرمایید. خواهش میکنم.
عرض کنم که وقتی اسم بیهوشی میاد ما یاد اتاق عمل و جراحی میفتیم.
بله.
ولی میخوام این رو عرض بکنم که وظایف و کارهایی که یک پزشک بیهوشی انجام میده یک طیف وسیعی هست.
بله.
که شامل تمام اقداماتی هست که قبل از اینکه بیمار وارد اتاق عمل بشه، در واقع پیش از عمل هست، حین عمل هست و مراقبت های حین عمل و مراقبت هایی هست که در بعد از عمل واسه انجام بشه.
بله.
عرض کنم خدمتتون که خب یک سری بیماری به هر علتی باعث جراحی بشود و ما سعی میکنیم به عنوان پزشک بیهوشی در واقع این درد و آسیبی که به بیمار میرسه رو به حداقل برسونیم. بنابراین یک سری آمادگی های قبل از عمل رو برای بیمار باید ایجاد بکنیم. تنظیم داروها هست. عرض کنم از لحاظ غذا نخوردن چند ساعت باعثی غذا نخوره و عرض کنم کدوم دارو رو باید قطع بکنه، کدوم دارو رو ادامه بده و چه کارها و اقداماتی که قبل از عمل باید انجام بده که معمولا اینها در کلینیک های بیهوشی قبل از عمل انجام میشه
که در واقع همون مشاوره های بیهوشی.
بله.
هست.
حالا
ازش یاد
بله، یه سریش ممکنه به صورت مشاوره بر بالین بیمار باشه.
بله.
یک سریش به صورت کلینیک باشه که به صورت سرپایی بیمار مراجعه میکنه و توصیه ها رو در واقع پزشک بیهوشی بهشون انجام میده و ممکن است که سری آزمایشات و اقدامات پاراکلینیک لازم باشه که قبل از بیهوشی باید انجام بشه، مثلا عکس قفسه سینه، نوار قلب. عرض کنم که آزمایش هایی که برای بیهوشی لازم هستش که باید انجام بشه که پزشک بیهوشی که در حین عمل میخواد انجام بده باعث این آزمایشات و پاراکلینیک رو ملاحظه بکنه و مشاهده بکنه آیا بیمار شرایط عمل و بیهوشی رو دارد یا نه. یه سری حالا به صورت مقدمه، پس این اقداماتی بود که قبل از بیهوشی باید انجام بشه. اقداماتی که در حین بیهوشی هست، من عرض کنم خدمتون که من بیمارانی که میان بعضی وقتا باشون شوخی میکنم، بالاخره بیماری که میاد تو اتاق عمل خیلی استرس داره، ما سعی میکنیم ارتباط برقرار بکنیم، یه سلام علیکی میکنیم. ارتباط برقرار کردن خودش باعث میشه که یه مقداری آرامش پیدا بکنم. وقتی خودمون رو معرفی میکنیم، کاری که میخوایم انجام بدیم به بیمار میگیم، اون استرسش کمتر میشه و یه مقدار آرامش پیدا میکنه. به شوخی بهشون میگم که بیهوشی نعمتیه که گیر هر کسی نمیاد.
بله.
و البته خب شاید مزاح باشه، ولی خب ببینیم که بیمار بالاخره باید عمل جراحی بشود، لازم هست برای بیمار. فرض میکنیم آپاندیس داره، کیسه صفرا باید عمل بشه، که اگر جراحی نشود خب مخاطره‌آمیز هست. ما بایستی سعی بکنیم با بیهوشی اون آرامش رو بیمار بدیم و بیمار در حین عمل درد نکشه، بی درد باشه، یک خواب بره، فراموشی براش ایجاد بکنیم که حوادث این عمل رو حتی قبل از عمل رو به یاد نیاره که در واقع یک حادثه بدی هست، و در واقع عمل جراحی رو با یک آرامش و بی دردی طی بکنه. بعضی از بیماران بعد از عمل به ما میگن که من عمل شدم، یعنی اینقدر در واقع براشون خوب اتفاق افتاده، داروها به موقع مصرف شده و بیهوشی سیر خودش رو گذرانده، که متوجه نیستن که بیمار عمل شده، مثلا در آی‌سی‌یو هستش یا در بخش هستش.
بله.
عرض کنم خدمتتون که
این پروسه، ببخشید، این پروسه فراموشی که می‌فرمایید بیمار به گونه ای عمل میشه در بخش، حالا در قسمت بیهوشی، که بیمار خاطره‌های تلخ قبل از عملش رو هم فراموش بکنه، این تأثیر روی جریان عمل میگذاره یا کلاً خاصیت بیهوشیه؟
ببینید، یکی از کارهایی که ما میکنیم اینه که آرامش به بیمار بدیم، استرس بیمار رو کم بکنیم. هر چی که بتونیم این اتفاق رو خوب انجام بدیم قطعا در پروسه جراحی مؤثر هستش. اگر بیمار با استراب وارد عمل باشه و با استراب در واقع اون بیهوشی شروع بشه، در این عمل هم سیستم های خودکاری که هستن، مثل سیستم های سمپاتیک پاراسمپاتیک فعال هستن.
بله.
و باعث تغییراتی در فشار خون، ضربان قلب میشن که میتونه تاثیرگذار باشه و اصلا در خود جراحی هم ممکنه که تاثیر بذاره.
درست.
بنابراین یکی از اهداف ما این هستش که ما قبل از عمل بیمار رو به بیمار آرامش بدیم، حالا با صحبت کردن، مصاحبه و دادن داروهایی که لازم هستش، و همون اتفاقی که تو اتاق میفته، صحبت قبل از بیهوشی، صحبت کردن و آرامش دادن. اصلا بعضی وقتا ما چون مریض رو مانیتور میکنیم، وقتی با بیمار صحبت میکنیم، آرامش میدیم، میبینیم که ضربان قلب بیمار که رو مانیتور میشه خودش کاهش پیدا میکنه، فشار خون بیمار مثلا حدود 160-170 میلی متر جیوه هست، با چند دقیقه که میگذره بدونه که دارو هم بزنیم، اون میاد اونجا صحبت کردن، آرامش پیدا کردن، میبینیم مقدار کاهش پیدا میکنه. و خود بیهوشی رو من میخواستم وارد صحبتش بشم اگه اجازه بدید.
بله حتما، بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که ما اهدافی که از بیهوشی داریم چند تا هدف هست. یکی این که ما بیمار حین عمل بی درد باشه.
دوست.
یا به اصطلاح آنالژزی داشته باشه.
بله.
و در واقع خواب باشه، داروهای بزنیم خواب آور باشه، که یا به اصطلاح از هیپنوتیک ها استفاده بکنیم. و هدف دیگر این هستش که در حین عمل جراحی عضلات شل باشند. ببینید، شل بودن عضلات در حین عمل خیلی وقتا خیلی مهم هست. مثلا جراحی که میخواد در شکم کار بکنه، لاپاراسکوپی کنه یا به عمل باز انجام بده، باید مثلا اون حالت شلی ایجاد بشه که بتونه اون در واقع کار رو روی احشا انجام بده. یا جایی مثل که خیلی حساس هست، مثل جراحی مغز، در واقع یک تکون ناگهانی، چون میدونید که مثلا جراح زیر فیلد میکروسکوپ داره کار میکنه، یک تکون کوچیک ناخواسته اگر بیمار بخوره، فیلد عمل به هم میخوره و خونریزی حتی ممکن اتفاق بیفته، یا فیلد چشم. بنابراین یکی از هدف‌ها این است که مریض کاملا شل باشه و هم کار جراح راحت‌تر میشه و خطرات و عوارض کمتر میشه. و اون فراموشی هم که گفتم یکی از اهداف ماست، که اهداف ثانویه ماست، که در واقع حوادث هول و هوش و عمل رو به یاد نیاره. خب یک این اهداف که گفتم جز اهداف مهم بیهوشی است که ما در واقع انجام میدیم، ولی این رو بخواستم به شنوندگان عزیز بگم که کار بیهوشی فقط بیهوش کردن نیست. این که ببینید، ما مراقبت از ارگانهای حیاتی بیمار رو به عهده داریم، یعنی بیمار وقتی که بیهوش میشه دیگه هیچ اختیاری از خودش نداره، بایستی در واقع مراقبت از ارگانهای بیمار، قلب، ریه، گوارش، کلیه، اینها رو ما مواظبت کنیم. مغز، از همه مهمتر مغز هستش که ما بایستی مواظبت بکنیم که آسیبی به اینها وارد نشه. ببینید، جراح در حین عمل رو فیلد خودش داره کار میکنه، مثلا آپاندیس داره عمل میکنه، تو اون قسمت حواسش جمعه که اون عملش رو به دقت و درستی انجام بده. ما بایستی بیمار که بیهوش شده، که بیمارم تنفس نداره، این حال من توضیح میدم خدمتتون، ولی اینو به صورت کلی بگم خدمتتون که ما بایستی ارگانهای حیاتی بیمار رو مواظبت کنیم، یعنی که در واقع فشار خون بیمار رو کنترل کنیم، بالا خیلی بالا یا خیلی پایین نیاد، در حد متعادل باشه. ضربان قلب بیمار باعث تنظیم بشه. مایعاتی که به بیمار میدیم باعث متعادل بشه که دچار تغییرات زیاد نشه. بنابراین اینو می‌خواستم عرض کنم خدمت دوستان عزیز که جراح در فیلد خودش داره کار میکنه، بله. نبایدم در حواسش به جای دیگه باشه، باعث متمرکز در کار خودش باشه،
بله.
ما هستیم که در واقع تیم بیهوشی، این که میگم پزشک بیهوشی که همراه معمولا با همکاران کارشناس بیهوشی کار میکنن، تیم بیهوشی هست که مراقبت از ارگانهای حیاتی رو به عهده داره که این تغییرات دچار نشن و در واقع بیمار به سلامت این پروسه رو طی بکنه و بعدش هم بعد از اینکه بیهوشی خارج شد هم در واقع در ریکاوری هم باعث مواظبت ایجاد بکنم. یکی از جاهایی که میتونه خطرناک باشه چون مراقبت بعضی وقتا کمتر میشه، مانیتورینگ ممکنه کمتر باشه، در قسمت‌های ریکاوری هستش و همینطور در بخش و جاهای دیگه.
بله بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم. نکته جالبی رو فرمودید، فرمودید که بیمار در حین بیهوشی تنفس نداره، پس تنفس چطور کنترل میشه؟
خب
با دستگاه؟
همین عرض کنم خدمتتون، ببینید داروهایی که ما میزنیم برای الغای بیهوشی داروهایی هستش که در مغز اثر میکنه و اصطلاحاً آپنه تنفسی میده، دپرسیون تنفسی، یعنی تنفس از سمت مرکز قطع میشه چون دستور بعد از مغز بیاد.
آها.
اون ارتباط بین مغز و عضلات از دست میره و بیمار به اصطلاح آپنه میکنه، یعنی وقفه تنفسی ایجاد میکنه.
بله.
بنابراین بعد از اینکه ما الغای بیهوشی رو ایجاد کردیم که معمولا آپنه تنفسی هست، البته این بیهوشی که دارم میگم خدمتتون بیهوشی عمومی هست،
عمومی.
حالا بله. انواع بیهوشی هم خدمتتون عرض بکنم، ولی توی بیهوشی عمومی آپنه تنفس ایجاد، بنابراین ما باعثی تنفس رو در حین بیمار کنترل کنیم. حالا اگر عمل کوتاه مدت هست ممکنه با ماسک ونتیلیشن، یعنی ماسک بگیریم به بیمار تنفس بدیم،
بله.
بعضی وقتا لازم هست که بیمار رو در واقع لوله گذاری کنیم، یعنی لوله تراشه، لوله داخل ناهی گذاشته بشه و به اصطلاح ما تنفس مصنوعی، یعنی با دستگاه ونتیلاتور به بیمار در حین عمل تنفس بدیم که در واقع میزان اکسیژن خون و میزان سوتوی خون در حد نرمال باقی بمونه که این یکی از کارهای ما هستش. و در حین عمل هم و بیهوشی هم از مانیتورینگ ها و پایش های مختلف استفاده میکنه.
بله بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم. شما عزیزان شنونده و همراه ما در کافه سلامت صحبت های آقای دکتر سید محمد سعید قیاسی رو میشنوید، متخصص بیهوشی، فلوشیپ بیهوشی قلب، ریاست محترم بیمارستان جمعاران. راجع به بیهوشی امروز اومدن که اطلاعات ما رو بیشتر بکنن. حتما حتما اگر سوالی در این مورد برای شما عزیزان هم مطرح هست برای ما ارسال بفرمایید. سامانه پیامکی ما 3094 هست و دو خط ارتباطی 2265 2465 و 66. آقای دکتر شما یه چند دقیقه استراحت بفرمایید، ما یه بخش میز خبر داریم، تازه های علمی رو بشنویم، در محضر شما برمیگردیم، ان شاء الله سوالات دیگرمون رو میپرسیم. متشکرم ازتون، ممنونم.
میز خبر.
بله در بخش میز خبر مثل همیشه در خدمت همکار محترمم سرکار خانم شهرامپور عزیز هستیم. مریم جان سلام، صبح شما بخیر، بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام، صبح شما هم بخیر، سلام به شنوندگان عزیز و جناب آقای دکتر مهمان برنامه، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید.
ممنونم ازتون.
خبرهای امروز ببینیم در دنیای پزشکی سلامت چه میگذره. خب چون در هفته دیابت هستیم، اول از دیابت بارداری و تاثیر اون بر سلامت کودک میخوام شروع بکنم. متخصصین میگن که دیابت بارداری یعنی وقتی که قند خون مادر توی دوران بارداری بالا میره، یعنی خب این تعریفی بوده که وجود داره و میگن قبلا هم مادر دیابت رو نداشته و میگن حالا تغییرات هورمونی باعث این مسئله میشه و تاکید کردن که کنترل قند خون در بارداری خیلی مهمه، چون اگه بالا بره ممکنه که وزن جنین زیاد بشه، زایمان سخت‌تر بشه و حالا متاسفانه بعد از زایمان هم باز مادر باید تحت نظر باشه، مرتب بررسی بکنه قند خونش تا مشکلی پیش نیاد. پس دیابت کودکان هم که میدونی بیشتر از نوع 1ه، ولی خب حالا این روزا بیشتر بچه ها به خاطر خوراکی که میخورن متاسفانه ذره چاقن یا حالا اضافه وزن دارن و باید حواسمون به این نشونه ها باشه، مثل پرنوشی یعنی زیاد آب بنوشن، پر ادراری و کاهش وزن بچه ها، اینا همه مهمه و اگر این مسئله رو مشاهده کردیم باید سریع به پزشک مراجعه بکنیم. اما خب نصابتی بعضی از برای کسانی که مبتلا به دیابت میشن یا اصلا افرادی که در حالا میدونن که ممکنه مبتلا بشن، ژنتیکش در اونها وجود داره، نگرانن نسبت به زخم دیابت.
بله.
زخم‌های دیابتی که ممکنه خب خیلی حالا دردناک باشه، اذیت بکنه، خوب نشه. دکتر که از متخصصین این حوزه رئیس پژوهشگاه قدرت و متابولیسم گفته که حدود 15% از بیماران دیابتی توی طول زندگیشون دچار زخم دیابتی میشن. حالا درسته بعضی از این زخم‌ها خیلی دیر خوب میشن، اما با استفاده از کفش مناسب و هر تغییری که در پوست زخمشون دیدن اگر سریع بررسی بکنن و مراجعه بکنن میشه که پیشگیری بکنن از این حالت و در مراحل بعدی شستشوی درست زخم‌ها، رعایت بهداشت و کنترل قند خون و پرهیز از درمان‌های خانگی میتونه که حتی از عفونت و قطع عضو هم جلوگیری بکنه. هدف اینه که این زخم‌ها زودتر خوب بشن دیگه. اگه یادتون باشه من هفته گذشته خبر خوندم براتون راجع به این که ما در کشورمون رتبه دوم مصرف آنتی بیوتیک جهان رو داریم، اما این خبر رو که امروز دیدم توجه منو جلب کرد. اون همینه که افزایش سریع مقاومت آنتیبیوتیک توی کل دنیا داره اتفاق میفته. این که دارم میگم طبق گزارش جدید سازمان جهانی بهداشته که گفته عفونت‌هایی که با آنتیبیوتیک جواب نمیدن دارن با سرعت زیاد توی دنیا گسترش پیدا میکنن و هر سال حدود 15% هم بیشتر میشن. این عفونت‌ها حالا گفتن باعث مرگ بیش از 1 میلیون نفر تو سال میشه و کارشناسان هشدار دادن مقاومت دارویی داره آینده پزشکی مدرن رو هم حتی تهدید میکنه. دیگه شما حساب بکنید وقتی دارو اثر نداشته باشن، درمان عفونت هم ساده، در واقع عفونت ساده هم درمانش ممکنه که سخت بشه. حالا گفتن که باید نظارت بشه، یه طرحی رو بذارن برای مقاومت دارویی، اما گفتن که اگر این روند هم ادامه پیدا بکنه تا سال 2050 ممکنه میلیون ها نفر دیگه قربانی عفونت ها بشن و باید دقت بکنیم اگر حالا دچار عفونت ویروسی میشیم سعی کنیم با ملاحظاتی که پزشک میگه حالمون رو بهتر بکنیم، فوری و سریع به سراغ آنتی بیوتیک ها نریم.
بله بسیار.
نمیدونم حالا بعضی هم میگن تو آنتی بیوتیک نخوریم خوب نمیشیم، این همیشه گزارش خیلی از آدمون.
بله آخه خب ما با حضور پزشکان محترم خانم شهرامپور عزیز متوجه شدیم که واقعا خب بعضی بیماری ها وقتی منشأ ویروسی داشته باشن خب آنتی بیوتیک ها براشون واقعا مفید نیست، یعنی نمیتونه کاری بکنه، ولی ممکنه بعد از چند روز وارد پروسه باکتریایی بشن و اون عفونت هاست که دیگه نیاز پیدا میکنه که حتما براش چرک خشککن هم مصرف بشه که اون هم باز با تشخیص پزشک هست، حتما بعد با پزشک مشورت
کنه. دقیقاً بکنه. اون بله. تأثیری هم که میبینن موقته، یعنی اگه به این مسئله فکر بکنیم شاید کم درصدشون
بشه. بله.
اما خب در فصل پاییز هست، فصل سرما، فصلی که عفونت های ویروسی خیلی خیلی گسترش داره. آماری بهتون بدم. طبق آمار وزارت بهداشت در هفته دوم آبان آنفولانزا با حدود 9% بیشترین سهم رو در بین ویروس‌های تنفسی کشور داشته، یعنی بیشتر از 11% مراجعان سرپای علائم شبیه آنفولانزا داشتن و بقیه 10% هم بیماران حالا علائم تنفسی شدیدی داشتن، ولی خب کماکان آنفولانزا در صدر در موارد ابتلا به کرونا همچنان پایینه نسبت به هفته گذشته، هم حتی کمتر دیده میشه. بنابراین خب این فصل معمولا فصل آنفولانزا، نگران نباشن خیلی سریع فکر نکنن کرونا و اینا، ولی خب با رعایت مواردی که گفته شده، اونایی که واکسن زدن که خب خفیف‌تر میگیرن، اما کسانی که دارن رعایت میکنن حواسشون باشه، تو محیط‌های شلوغ ماسک بزنن حتما و تلاش بکنن اگر هم اصطلاح پیدا کردن با استراحت کردن حالشون بهتر میشه. خبرم بخونم خبر آخر. یادتون خان نظرابت قبلا میگفتن که بچه هایی که خیلی قند میخورن بیش فعال میشن. این همیشه بود، همیشه هم به در مادر را در واقع سعی میکردن ممانعت بکنن، قندیم از جلد دست بچه برندشن، نمیذاشتن خیلی شکلات بخورن. اما پژوهش‌های جدید نشون میده که هرچند قند ممکنه باعث افزایش دوپامین توی مغز بشه، به بچه‌ها انرژی بده، اما اثرش موقته، به معنی بیش‌فعالی واقعی نیست و تا حالا هیچ مطالعه‌ای هم نتونسته که این ارتباط مستقیم بین مصرف قند و رفتار بیش‌فعالانه رو بتونه ثابت بکنه. با این حال متخصصان میگن که بیشتر مردم خیلی بیشتر از نیاز بدنشون قند مصرف میکنن، پس حتی اگر این قندها ما رو بیش فعال نکنه، ولی خب کاهش مصرف شیرینیجات و نوشیدنی های قندی برای سلامت عمومی به هر حال ضروریه و برای بچه هم که باید حواسمون باشه دیگه که حالا دچار مشکلاتی مثل چاقی در آینده نشن.
درسته، خیلی متشکرم از